الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر شیروی استاد خودم و همچنین جناب آقای دکتر عبدی پور رفیق صمیمی، اگر که صدای من را میشنوند، و خدمت همه حضار جناب آقای سررامی که ریاست مجموعه و در حقیقت این جلسه هم حول و حوش ایشون هست، و جناب آقای دکتر صالحی، جناب آقای فیروزی، آقای بابا خان، جناب آقای دکتر آقا بابایی که مسئولیت اجرا را پذیرفتند و دبیری جلسه را عهده دارند، و حاضرین جلسه. امیدوارم که نتایج خوبی را داشته باشه. من صحبتام را با توجه به قوانین و مقررات جاری ایران شروع میکنم که در ظرف وجود مقررات چه راه حل و راهکاری به نظرمون میرسه وجود داره. خدمتتون عرض کنم که به طور برای که روشن بشه بس، مخصوصا برای برخی از حضار، من خدمتتون عرض کنم که ما یه شرکت های مدنی داریم که در فقه هم به رسمیت شناخته شده و خوشبختانه هم نسبت به اموال، هم نسبت به منفعت و هم نسبت به حق و امتیاز فقهای ما، از جملش شرایع اسلام، اگر شما رجوع بکنید در بحث شرکت، اینو حتی نسبت به حق هم امکان مشارکت مدنی را پذیرفتن، و یکی از حقها هم همین دانشهای بنیانی است که به ثبت میرسه و برای افراد شناخته میشه به عنوان امتیاز. پس از حیث قوانین و مقررات اسلامی و مقررات جاری قانون مدنی ما، امکان مشارکت مدنی در مورد این به حساب دانش‌های بنیانی وجود داره و میشه شرکت مدنی را نسبت به آنها به وجود آورد. اما نسبت به شرکت‌های حقوقی که بحث می‌کنیم، ما دو دسته، یه شرکت‌های سهامی داریم، یه غیر سهامی داریم. باز امکان این که ما مشارکت را داشته باشیم، حالا چه شرکت‌های غیر سهامی که سهم و شرکه طرف میاد مشارکت به صورت سهم و شرکه مشارکت میکند، هم در شرکت های سهامی میاد که به عنوان حالا یا خود کسانی که شرکت ها وجود میارند، یا این که میاد پذیرنویسی سهام میکنه، امکان مشارکت درش وجود داره. منتها باید این تفاوت را ما مد نظر داشته باشیم که در شرکت های حقوقی ما سهامداران را با خود شرکت باید تفاوتش بگذاریم. سهام مال کسانی است که سهامدار شرکتند، که ممکنه یا سهم و شرکه شرکت دارند، اونها مربوط مالکیت سهم و شرکه را دارند و مالکیت سهام را دارند. و اما اینکه حقیقت سهام چی هست، خودش بحث مفصلی است، چندین نظریه درش وجود داره. این یک موضوع. موضوع دیگری که وقتی شرکت تشکیل شد به قانون ما، خودش مالک اون سرمایه است که و خود شرکت طرف ما هست. یعنی این یک موضوع را داشته باشیم. موضوع دیگری که من میخوام صحبت‌های جناب آقای باباخان را یکم بازش بکنیم، ما باید بین صندوق‌های حمایتی با بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذار تفاوت قائل باشیم. همجور که استادم جناب آقای دکتر شیروی فرمودند، این دانش‌های بنیانی و شرکت‌های نوپای دانش بنیان احتیاج به حمایت دارند و دولت باید حمایت کنه. منتها یک مسئله‌ای در اونجا به نظر من میرسه، شاید مسائل بیشتری باشه، اونی که به نظر من میرسه، ما چگونه این سرمایه حمایتی را حفاظت کنیم که حداقل از بین نره و تزییر صورت نگیره. یعنی باید یک جور حمایت که میکنیم، این سرمایه اینجور نباشه که نسبت بهش اجحاف صورت بگیره و یک کسانی بتونن از این سرمایه بعدن خارج شن از اینجا و برن وقتی جایگاهی پیدا کردن اون استفاده خودش رو بکنن. این بحث حمایتی را ببینید این بحث صندوق‌های حمایتی را من جدا کنم. حالا بحث دیگری که پس اون باید یک قوانین و مقررات خودش را داشته باشه که اونجا هم میتونند اون
بله
خواهی میخوام بیادبیه من در رابطه ماهیت این صندوق توزیع عرض کنم.
من الان خدمتون میدم اگر اشتباه کردم شما فهمید. ببینید ماهیت خود این صندوق ها من الان اونجا رو ما میتونیم سهام نظارتی یعنی سهام کنترلی و داشته باشیم در اونجا با سهام کنترلی و سهام مدیریتی اینا رو مدیریت که نگذاریم اونجا در صندوق وقتی در حمایت میکنیم خودمون سهامدار شیم منتها سهام های ما نظارتی و کنترلی باشه صندوق های حمایتی رو میگم. ولی بانک ها قضیه جدایی دارن اونا میان سرمایه گذاری میکنن دنبال سودن و سرمایه مربوط به مردم باید برگرده و نگاه متفاوتی ما نسبت به این مسئله داریم. اما ماهیت خود این شرکت ها هم در بحث ما خیلی مهمه. من یا شما وقتی میخوایم اول یه ایده ای را میریم ارائه میکنیم به پارک فناوری یه هسته فناور ابتدا تعریف میکنیم ما یه مهلت داده میشه. این مهلت در یک الا دو مرحله قابل تمدید ظاهرن هست. حالا میفرمایند تا این که اگر اون تیمی که در اونجا تشخیص میدن پذیرفتن که این ایده قابلیت تجاری سازی وجود داره درش اجازه میدن زیر مجموعه یکی از مراکز رشد در پارک فناوری بشه به صورت یک شرکت در بیاد در زیر مجموعه مرکز رشد. مرکز رشد مثلا میکنه یه مرکز رشد بحث خدمات مثلا بازار رو انجام میده یکیش بحث نرم افزاری علوم انسانی رو انجام میده اینا مراکز رشدشون جداگانه است. در خود مرکزهای رشد گاهی یه مرکز رشد 60 تا شرکت زیر مجموعش داره فعالیت میکنه 100 تا شرکت یه مرکز رشد میکنه 5 تا شرکت زیر مجموعش باشه بسته به تغییرات و فضایی که وجود داره. خب اون شرکت هم 2 سال مورد حمایت قرار میگیره تا اینکه توان وارد شدن و تجاری سازی را وقتی تشخیص دادن دیگه پارک فناوری و مراکز رشد حمایت خودشون از اون قطع میکنن و اون شرکت وارد بازار میشه و به استقلال خودش کار تجاری سازیش انجام میده. حالا با توجه اگر توضیحاتی دارید بفرمایید. حالا با توجه به این فضا ما باید پاسخ به این سوالات بدیم. حالا اگر مطلبی هست میخواد بفرمایید.
من فکر میکنم که شما فرایند حدودا همین است حضرت عالی فرمودید. بله دکتر به صندوق ها ما یه صندوق نوآوری و شکوفایی داریم که اینو رئیسش رو آیا رئیس جمهور منصوب میکنه و صندوق در واقع دولتی هست یا میگن غیر دولتی عمومی نهاد عمومی هست باشه. صندوق های مثل ماها که صندوق پژوهش و فناوری هستیم ما غیر دولتی هستیم یعنی یه بخشی از سهام برای دولت مثلا تو خود صندوق ما پارک علم فناوری استان قم دانشگاه قم پارک علم و فناوری قزوین سهام دارن. مجموعاً 40% حدوداً و 60% بخش خصوصیه. خب پس ما نگاهمون درسته که حمایتی یه خورده هست مثلا
ولی تجاری هم هست.
تجاری مثلا ما اگر که داریم ضمانتنامه صادر می‌کنیم مثلا به جای 2% کارمزد مثلا 1.5% کارمزد می‌گیریم اما صفر نیست کارمزدمون.
درست.
اگه مثلا وام میدیم به جای مثلا وام 18% مثلا 15% میدیم. اما بالاخره مثلا وام 4% به ندرت میگه که از وام حمایتی
خب
دولت
خب 3 دسته شدن یعنی ما یکی حمایتی صرف دولتی داریم که همون صندوقهایش نوآوری شکوفایی هستن که خود دولت حمایت میکنه در پارکای علم و فناوری یا نهاد ریاست جمهوری مستقره که آقای ستاری مسئولیتش را عهده‌دار هستن. یه صندوقهایی مثل صندوق کریمه است که تلفیقی است اینجور که میفرمایند 3 تا 4 تا مجموعه دولتی که کار پارک را یا مرکز رشد را انجام میدن مثل دانشگاه قم که مرکز رشده بالاخره یکی از مراکز رشد قم هست میون سرمایه گذاری میکنن به اضافه بخش خصوصی که تمایل داره بیاد شرکت بکنه. یکی هم بانک ها هست که بانک ها هم گاهی میخوان سرمایه گذاری کنن وام میدن قرض میدن و اونها بیشتر صرفا نگاه منفعتی میکنن به کار بانکی میکنن. ببینید ماهیت بانک ها فقط قرض میدن بعد ما ازشون استقراض میکنیم. بانک‌ها در جمهوری اسلامی علت تخطی کردن، نمیتونن بنگاهداری بکنن. حقیقت بانکداری با حقیقت بنگاهداری که الان میکنن و دولت داره ممنوعش میکنه متفاوتن. ولی ممکنه یه بانکی حالا بنگاهداری هم در اینجا بکنه که اگر بیاد بنگاهداری بکنه شبیه همون صندوق کریمه میشه. یعنی احتمال این هم وجود داره. حالا با توجه به همه این مسائل من میخوام که راه حل بدیم. چه راه حلی بدیم؟ در مورد سوال اولی که دوستان اینجا طرح کردن که ما میایم یک سری کمک میکنیم بعد یک وثیقه تجاری به ما میدن. خب ببینید از نظر فقه بین تئوری ذمه و تئوری دارایی متفاوت. شما یک شرکتی که تشکیل شده باشد و ثبت حقوقی شده باشد و شخصیت حقوقی داشته باشد، اگر استقراض به اون بدید به خودتون در سهام شرکت نداشتید، مشارکت در سهم و شرکت اونجا نداشته باشید و صرفاً بخواد به او کمک بکنید، هیئت مدیره ای که اونجا وجود دارد از طرف شرکت میتواند تعهد بدهد. تعهد ظرفش عهده است به قول ما طلبات. عهده ظرف تعهد است، یعنی تکلیف به پرداخت وجود دارد. اسناد تجاری هم که امضا میکند صرفاً تعهد تجاری ایجاد میکند، چون شما یه قرارداد منشأی براش وجود نداره. یه وقتی من میرم یخچال میخرم، دین سرمایه یخچال که خریدم دینی بر عهده من میاد، در مقابل پرداخت اون دین من چک میکشم. این چک یک قرارداد منشأ قبلش وجود داره و این بعضی میگن یه نوع تبدیل تعهدش میکنم به قول معروف. یعنی من بنا بود پول نقدت بدم، میگم یک ماه دیگه شما براتت میدم، نمیدونم سفته میدم یه ساله، یا این که چک میدم 10 روز دیگه برو بانک بگیر. در این جاهای قرارداد منشأ وجود داره و ذمه منی مشغول شده، ولی گاهی شما رفتید در یه جایی یک دین ایجاد کردید، من میام از جانب مثلا میام شما را تضمین میکنم. اینجا من صرفا تعهد عهده خودم را مشغول میکنم، نه ذمه خودم را. فرق است بین این دوتا در فقه ما. تئوری ذمه، ذمه مشغول است، شما صاحب دین میشوید، امکان واگذاری این دین به دیگری بنابر برخی از نقدها وجود داره، ولی تعهد تکلیف است. تکلیف قابل واگذاری نیست. تکلیف رو نمیشه واگذار دیگری کرد. عهده مشغول است. مثل این که من عین موبایل شما در دست من قرار میگیره و من باید این موبایل را به شما رد بکنم. اگر این موبایل را باید رد کنم، اینجا عهده من مشغوله. تا این موبایل شما وجود داره اصلا ذمه من مشغول نمیشه. اگر این تلف شد ذمه من مشغول میشه، که اونجا هم ذمه هم بعدن عهدم، من باید تکلیف ادای اون دینم نسبت به شما داشته باشم. خب در فقه ما اگر اینها را متفاوت کنیم و با توجه به این مسائل، من به نظرم میرسه که راهکارهای خیلی خوبی در حقوق ما وجود داره. شما در غیر بانک، اونجایی که دولت میخواد به حساب صندوق شکوفایی و نوآوری، میتونه خودش با اینها مشارکت کنه و سهام نظارتی کنترلی را داشته باشه که دقیقاً اینها را کنترل کنه، هدایت کنه، هر وقتم خواست خارج بشه و اونها حالت استقلال پیدا کنن، که تقریباً این را در پارکا الان اجرا میکنن و بله نمیشن، نظارت دارن، ولی میشه با سهام نظارتی بیشتر و دقیق ترش کردیم. سهام کنترل نظارتی میذاریم، اون بدونه نمیتونه این را ببره. به علاوه یکی از مشکلاتی که در جمهوری اسلامی ما داریم اینه که این دانش بنیان ها هر کسی باید ثبت انحصاری به نام اون طرف صورت بگیره و ثبت بشه و طرف نتواند بدون اجازه مثلا دولت که سهام کنترل داشته بعدن این را به دیگری واگذار کنه، تا دولت اعلان کنه که بله این پرداختی من را انجام داده، من حمایت لازم را ازش کردم، الان به استقلال میتونه خودش ادامه فعالیت بده یا خودی اصلا بره ایدش را بفروشه به یک دیگری به سالس. این در مورد سهام نوآوری و صندوق‌های نوآوری شکوفایی. اما در مورد اونهایی که شما تلفیقی هستید، شما میتوانید بیاید سهام دار بشید یا مشارکت مدنی بکنید، هیچ مشکلی وجود نداره. شما اگر بیاید، به نظر من بهتره، چرا شما اصلا از ابتدا نمیاید سهام دار بشید؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میخواید مثل بانک‌ها خودتون را از ضرر مبرا کنید و فقط در منفعت و سود مشارکت داشته باشید. و این همون نکته است که آقای دکتر میفرمودند که هرگز در جمهوری اسلامی شرکت‌های قوی ایجاد نخواهد شد تا شما صندوق‌های ما خواسته باشند بر گردن اونها سوار بشن. ما باید اجازه بدیم بالاخره مشارکت حقیقی واقعی بکنیم، اشکال نداره. اگر یک سهامداری که با شما داره مشارکت میکنه اینقدر مطمئن و اینقدر نوع دانشش غالبا و عرفاً این منتج به نتیجه میشه بالای مثلا 80%، اشکال نداره بیا تضمین کنه از اموال خودش یا حتی سهام خودش را سهام وثیقه قرار بده برای شما. چه اشکال داره سهامش را بیا سهام وثیقه دون بکنه؟ ما الان داریم، یعنی سرمایه گذاری که خودش میره جز اعضای هیئت مدیره میشه، پیشبینی شده در قانون ما باید سهام وثیقه بگذاره. سهام وثیقه را برای چی میذاره؟ برای اینکه اگر فردا یک مشکلی برای شرکت درست کرد و تقصیری داشت، سهام وثیقه خودش ضمانت اجرای رفتارشه. همینجا هم شما میتونید سهام وثیقه بگذاره، یعنی کسی که ایده داره وقتی میاد پول میخواد اشکو برای شما، بگید آقا ما مشارکت میکنیم، خودمون هم سهامداری میکنیم، ولی شما باید 50% از سهام خودت رو سهام وثیقه ما قرار بدید. که اگر شما تخطی کردی و مشکلی آفریدی و درست برابر عرف تجاری عمل نکردید، از سهام وثیقه دون ما بتونیم استفاده کنیم. و وقتی ما میگیم این انحصاریه و مال سهامدارهاه، او هم نمیتونه وسط کار اون اشکالی که شما میکردید چون شما سهام دارید بدون اجازه شما این را به دیگری انتقال بده، چون جرم تلقی میشه، چون ایدهش را به هر کسی واگذار بکنه ممنوعیت داره، چون این ایده بخشش مربوط به شماست، بخشش مربوط به خودشه. هر وقت خواست آزاد بشه و بتونه به دیگری انتقال بده، باید حتما اون پول شما را پرداخت بکنه، سهم شما را پرداخت بکنه، مالکیت ایده دوباره 100% به شما خودش بره، یا با اجازه شما با هم دیگه میفروشید، شما سهم خودتون رو برمیدارید، اونها سهم خودشون رو بر. اینم در مورد این موارد. اما بانک‌ها که نمیخوان در این موارد شرکت بکنن، به نظر من همون اجاره به شرط تملیک بسیار ایده خوبی است. ما میتوانیم فرض کنید اون دانش مال منه، دانش من را قیمت گذاری میکنیم به 500 میلیون تومان. بانک این ایده را از من میخره، بعدن این ایده را دوباره خود بانک در اختیار من قرار میده. الان ببینید در جایی که اجاره به شرط تملیک، من مثال ملموس شو بزنم، شرکت هواپیمایی هما میخواد بره یک هواپیمای جدید بخره، یکی از هواپیماهای موجودش را قیمت میکنه فرض کنیم 5 میلیارد، به بانک ملی میفروشه. بانک ملی همین را که 5 میلیارد خریده، پول که داده به اونا، همون را در اختیارشون میگذاره، میگه آقا الان با این برو مسافر ببر، در ظرف 10 سال شما مسافرکشی بکن، ولی 5 میلیارد من میشه 7 میلیارد محاسبه میکنه، شما در ظرف 15 سال به من میدی و من هم آخرین قسط که دادی مالکیت این رو هم به شما منتقل میشه و او اصل پول و سودش را تحت عنوان اجاره ماهیانه یا سالیانه دریافت میکنه. شرکت هما چه کار کرد؟ یه 5 میلیارد یه جا گرفت رفت خارج، یه هواپیمای جدید خرید، این اضافه کرد، یه هواپیما هم داشت که فروخ به بانک ملی،
اون هواپیما هم با اجاره که گرفت با دو تا هواپیما کار کرد، درآمد خودش را افزایش داد، توانست پرداخت بکنه بعد از 15 سال صاحب دو تا هواپیما شده. بانک هم به 5 میلیارد و 2 میلیارد سودش در 15 سال رسیده. اینجا هم همینجور امکان پذیره. دانش فنی من را 500 میلیون قیمت میکنه، بانک از من میخره، یعنی به من 500 میلیون میده، یعنی من این پول را اختیار دارم در مسیر این که میخوام دانش خودم را تجاری کنم، پول کارمند بدم، اینایی که میگه در غیر اون مصرف شم، هر کاری میخواد بکنه، چون استقرازه، اون میخواد در هر مسیری انجام بده. این دانش را فروخته، دانش را کی بهش منتقل میکند؟ سر 15 سال. قبلش حق ندارد، چون انحصاری هم شد و اونجا ثبت میخوره، حق ندارد به دیگری واگذار کند، چون جرم انجام داده. چون هر شرکت جدیدی هم که میخواد بخره باید استعلام کنه. معلوم میشه که این ایده و این شرکت به بانک ملی مثلا شعبه صفایی قم، این در رهن او قرار گرفته دانشش و حق انتقال وجود ندارد. کی میتونه انتقالش ها رها بکنه؟ 15 سال. 15 سال هم حسابش رو به بانک پس داده و مشکلش حل شده. و این اجاره به شرط تملیک هم اهل سنت هم شیعه همه هم میگن درسته و خلاف هم نیست، خلاف شرعی هم درش صورت نگرفته. اون مواردی هم که شما گفتید من به نظرم با اون راه حل هایی که دادیم نسبتاً قابل حل هست. اما برگردم به موضوع وثیقه که اونجا گفتیم. وثیقه، بله من این یک دقیقه تمامش، این وثیقه را ما باید توجه بکنیم. اون شرکت صرفاً تعهد میتواند بدهد، سند گرفتن اونجا مشکل داره. ببینید الان راحل های وثیقه ای که درست کردن به مشکل خوردن، اگر بیه مشارکت باشون داشته باشیم مشکل ما حل با همون راه حلی که دادیم. برای چی ما وثیقه بگیریم؟ خودمون میشیم سرمایه گذار، در کنار او هست و پول من و دانش او با هم تلفیق میشه، کار میکنه، من سهم خودم را میبرم، او هم سهم خودش را میبره و سهام وثیقه ما داریم. چرا سند را وثیقه بکنیم که مشکل؟ البته اشکال نداره، سند را اگر وثیقه کردیم اموال بیرونی یا اموال شخص ثالث دیگری تضمین و پرداخت او قرار بگیره که اون بحث راهکارهای بانکی دیگره. من عذرخواهی می‌کنم.